کارگافیکس تصمیم گرفت تمام ماجرا رو به پاسپارتو بگه. به نظرش تنها رایی که میتونست آقای فاگ رو توی هنگ کنگ نگه داره همین بود. وقتی از دفتر کشتیرانی آمدن بیرون، پاسپارتو رو دعوت کرد تا گلویی تازه کنن. پاسپارتو ساعتش رو نگاه کرد. هنوز وقت داشت. پس با خوشحالی پیشنهاد کارگاه رو قبول کرد. کارگافیکس پاسپارتو رو به یکی از مکانهای مخفی شهر برد. خونه‌های قدیمی که ملوان‌های خسته و آدم‌های ناجور شهر توش جمع می‌شدن و افیون مصرف می‌کردن. هر دو پشت میز نشستن و منتظر سفارش شدن. پاسپارتو با حیرت به دیواری دود گرفته و آدم‌های خمار دور پرش نگاه کرد. از کارگاه بعید بود همچین جایی رو برای خوشگذرونی انتخاب کنه. پاسپارتو شنیده بود دولت چین تمام تلاشش رو کرده تا مکانهای فساد رو تعطیل کنه، اما موفق نشده بود. دلیلش هم انگلیس بود. انگلیس پول خوبی از مصرف مواد مخدر به جیب می زد. تجارت افیون تجارت خوبی بود. وقتی سفارش را آوردن، پاسپارتو دو لیوان پر خورد، اما کارگافیکس جانب احتیاط را رعایت کرد و با دقت پاسپارتو را زیر نظر گرفت. بعد مدتی گرم گرفتن و از هر دری با هم حرف زدن، بیشتر حرفاشون در مورد کشتی کارناتیک و ساعت حرکتش بود. وقتی پاسپارتو بطری دوم را خالی کرد، از جاش بلند شد، کمی تلو تلو خورد و گفت:
باید زودتر به اربابم بگم ساعت حرکت کشتی عوض شده.
یه لحظه صبر کن، باید موضوع مهمی رو باهات در میون بذارم.
فردا حرف میزنیم، الان وقت ندارم.
در مورد ارباب آقای فاگه.
پاسپارتو با دقت به صورت کاراگان نگاه کرد. برق عجیبی تو چشمای کارگافیکس بود. پاسپارتو دوباره سر جاش نشست. کارگافیکس پرسید:
میدونی من کیم؟
پاسپارتو لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت:
معلومه.
پس حالا که میدونی، همه چی رو برات توضیح میدم.
حالا که همه چی رو میدونم، میخوای حرف بزنی؟ ایرادی نداره، حرف بزن. اما قبلش بگم، آقایون خودشونو بی خودی تو خطر انداختن.
بی خودی؟ انگار نمیدونی پای چه پولی در میونه.
چرا؟ میدونم. اربابم گفته اگه نتونه دور دنیا رو تو 80 روز بگرده، نصف داراییشو به اعضای باشگاه سرگرمی میده.
باید بدونین پول بیشتری از نصف دارایی اربابتون وسطه.
چشمای پاسپارتو گشاد شد و جا پرید.
چی؟ آقای فاگ کل داراییشو گذاشته وسط؟ پس نباید بیشتر از این غفلت کنیم.
پاسپارتو با عجله از جاش بلند شد تا پیش اربابش بره، اما کارگافیکس مانع شد و بطری جدیدی رو باز کرد.
ببین پاسپارتو، پای 55,000 پوند در میونه. میدونی چقدر پوله؟ اگه موفق شم و جلوی اربابتو بگیرم، 2,000 پوند جایزه میگیرم. اگه به هم کمک کنی، 500 پوندشو بهت میدم. کمکم کن، آقای فاگ رو چند روز تو هنگ کنگ نگه دارم.
چی میگین؟ آقایون باشگاه سرگرمی به صداقت اربابم شک کردن و براش مأمور فرستادن. حالا میخوان جلوشو بگیرن چون 55,000 پوند شرط بستن؟ واقعا که مایه خجالته. میخوان سرمایه اربابم رو هر طور شده بالا بکشن.
کارگافیکس لیوان دیگه‌ای به پاسپارتو داد. پاسپارتو لیوان رو یه نفس سر کشید و با هیجان گفت:
ارباب من مرد شریف و محترمیه. وقتی قولی میده و شرطی میبنده، پاش میمونه و راه درستش پیش میره.
فیکس به پاسپارتو زل زد و پرسید:
فکر میکنی من کیم؟
معلومه، مأمور باشگاه سرگرمی، کسی که اجیر شده راه اربابم رو سد کنه. چند وقته که فهمیدم چه نقشه ای تو سرتونه. همه به آقای فاکس چیزی نگفتم.
کارگاه فیکس دستش رو روی پیشونیش گذاشت و فکر کرد پاسپارتو صادق و رو راسته. معلوم بود هم دست اربابش نیست. نفس عمیقی کشید و گفت:
حرفای منو خوب گوش کن. من مأمور باشگاه سرگرمی نیستم. من بازرس پلیسم. از دفتر مرکزی لندن مأموریت دارم اربابت رو دستگیر کنم. اینم برگه مأموریتمه.
کارگاه فیکس برگه مأموریت شو به پاسپارتو نشون داد. پاسپارتو هاج و باج به برگه زل زد. کارگاه فیکس باز گفت:
داستان شرط بندی بهانه است. آقای فاک باشگاه سرگرمی و شما رو گول زده.
پاسپارتو با ناباوری پرسید:
گول زده؟ چرا؟
چند روز قبل از سفرتون 55,000 پوند از بانک سرقت شد. مشخصات سارقم پیدا شده. با آقای فاک مو نمیزنه.
پاسپارتو مشتش رو کوبید روی میز.
چی میگید؟ ارباب من شریفتری مرد جهانه.
از کجا میدونی؟ تو همون روزی که اربابت سفرشو شروع کرد استخدام شدی. اربابت بدون این که با خودش چمیدونی برداره با یه ساک پر از پول راه افتاد تا دور دنیا رو بگرده.
ولی من حاضرم به شرافت اربابم قسم بخورم.
میخوای شریک جرمش بشی؟ میخوای به عنوان همدست بازداشت بشی؟
پاسپارتو سرشو بین دستاش گرفت. گیج شده بود. مطمئن بود اربابش مرد خوبیه. کدوم سارقی حاضر می شد جونشو به خطر بندازه تا جون یه نفر دیگر رو نجات بده. پاسپارتو تلاش کرد فکرای بدش رو کنار بزنه. نمی خواست قبول کنه اربابش گناهکاره. آروم پرسید:
می خواهی چی کار کنم؟
فقط کمکم کن اربابت رو تو هنگ کنگ نگه دارم تا حکم جلبش برسه. منم قول میدم پاداش 2000 پوندی رو با تقسیم کنم.
پاسپارتو خیلی زود تصمیمشو گرفت. با چشمای برف روخته به کارگاه فیکس نگاه کرد. دلش نمیخواست به اربابش خیانت کنه. با قاطعیت گفت:
هیچ وقت کمکتون نمی کنم.
همین که خواست از جاش بلند شه، سرش گیج رفت و نقش زمین شد. احساس میکرد نمیتونه ذهنش و جسمش رو هیچ جوری کنترل کنه. دوباره گفت:
اگه چیزایی که میگین درست باشه، اگه اربابم واقعا دوز باشه، بازم قبول نمیکنم بهش خیانت کنم. من خدمتکارش بودم و خدمتکارش هستم. با چشای خودم دیدم چه مرد مهربون و بخشنده ایه. امکان نداره بهش نارو بزنم. اگه تمام طلاهای دنیا رو بهم بدید بازم قبول نمی کنم. آقای کارگاه، این نونا خوردن نداره.
حرف آخرته؟ قبول نمی کنی؟
نه آقا.
باشه بابا باشه، فرض می کنیم چیزی بهت نگفتم. ایها، بیا بازم نوشیدنی بخوریم.
پاسپارتو نشست. به قدری برف روخته و عصبانی بود که نفهمید زیاده روی میکنه. پشت سر هم میخورد تا عصبانیتش فروکش کنه. کارگاه فیکس از کمک پاسپارتو ناامید شده بود. باید کاری میکرد تا خدمتکار چیزی بر بابش نگه. روی میزهای کناری بساط دود و افیون به راه بود. کارگاه از ناخوشیاری پاسپارتو استفاده کرد و بردش سر اون میز. بعد از چند پک سنگین شد و سرش روی میز گذاشت. کارگاه فیکس پیروزمندانه جاش بلند شد و گفت:
آقای فاک هیچ وقت زمان دقیق حرکت کشتی کارناتیک رو نمیفهمه. اگرم بخواد سفرش رو ادامه بده بدون این فرانسوی لعنتی میره.
همون موقع که پاسپارتو و کارگاه فیکس با هم توی اون خونه خراب بودن، آقای فاگ و بانو آودا تو هنگ هنگ گردش میکردن. بانو آودا قبول کرده بود تا آخر سفر همراهشون باشه. آقای فاگ هم جزئیات سفر رو سبک و سنگین میکرد. برای خانم سفر با یک ساک دستی کوچک غیر ممکن بود. بانو آودا به وسایل سفر احتیاج داشت. برای همین آقای فاگ بانو رو برده بود بازار تا خرید کنه. وقتی خریدشون تموم شد برگشتن هتل و شام خوردن. بعد از شام بانو آودا که از پیاده روی و خرید خسته شده بود از آقای فاگ تشکر کرد. آقای فاگ هم لبخند زد و شب بخیر گفت. آقای فاگ تمام شب روزنامه خون. گهگاهی به ساعتش نگاه میکرد و زیر لب میگفت پاسپارتو کجا غیبی ساده؟ ولی مثل همیشه خونسرد بود. اطمینان داشت خدمتکارش هر جا باشه به موقع برمیگرده. از طرفی کشتی صبح زود حرکت میکرد و جای نگرانی نبود. برای همین نیمه های شب با خیال راحت خوابید. صبح روز بعد آقای فاگ چشمانشو باز کرد. زنگ خدمتکارشو زد اما پاسپارتویی وجود نداشت. آقای فاگ با خونسردی ساکشو برداشت و همراه بانو آودا با تخت روان به بندر رفت. کشتی یک ساعت و نیم دیگه حرکت میکرد. اما وقتی به اسکله رسیدند از کشتی خبری نبود. کشتی شب قبل حرکت کرده بود. قیافه آقای فاک یک ذره هم تغییر نکرد. بانو آودا با نگرانی بهش نگاه کرد. آقای فاک با لحن آرومی گفت مهم نیست. کاراگاه فیکس گوشه اسکله ایستاده بود و با چشمای تیز فاک رو زیر نظر گرفته بود. دیگه وقتش بود باهاش حرف بزنه. برای همین نزدیک شد و گفت
آقا اگه اشتباه نکنم شما هم مثل من از مسافرهای رانگون بودین که دیروز رسیده.
بله درسته.
فکر میکردم خدمتکارتون رو اینجا ببینم.
بانو آودا با نگرانی پرسید
میدونین کجاست؟
کاراگاه فیکس با تعجب پرسید
چی؟ مگه با شما نیست؟
نه از دیروز بر نگشته. ممکنه بدون ما سوار کشتی کارناتیک شده باشه.
پس شما هم میخواستین سوار کشتی کارناتیک بشین. منم همین قصد داشتم. اما متاسفانه کشتی بدون اطلاع دیشب از هنگ کنگ حرکت کرده. باید 8 روز تا حرکت کشتی بعدی صبر کنیم.
آقای فاگ آروم و خونسرد جواب داد کشتی کارناتیک تنها کشتی نیست که میره ژاپن. آقای فاگ سرش رو برای کاراگاه فیکس تکون داد و با بانو آودا رفتن دنبال کشتی بگردن. کاراگاه فیکس مات و مبهوت پشت سر آقای فاگ را افتاد. تو دلش خدا خدا می کرد کشتی دیگری پیدا نشه. آقای فاگ تا ظهر به همه جا سر زد و دنبال کشتی گشت. اما کشتی به سمت ژاپن نمی رفت. آقای فاگ ناامید نشد. با خونسردی به جستجو ادامه داد. بعد از ظهر وقتی خیال کاراگاه فیکس کم کم راحت می شد آقای فاگ رو روی کشتی کوچکی دید. باورش نمی شد. یعنی آقای فاگ با همچین کشتی می خواست بره ژاپن. ناخدا روی عرشه ایستاده بود و کار می کرد. راضی کردن ناخدای کشتی کوچک کار سختی بود. وقتی ناخدا با آقای فاگ گفت از هنگ کنگ تا یوکوهاما مسافت زیادیه و در ماه نوامبر دریاهای چین پرتلاطم و طوفانیه. آقای فاگ و ناخدا بعد از چند دقیقه صحبت با هم دست دادن. کشتی کوچک تا بندر شانگهای می رفت. خوشبختانه تو شانگهای کشتی های زیادی پیدا می شد که به یوکوهاما بره. آقای فاگ به ناخدا گفت اگه به موقع به کشتی برسن پاداش خوبی می گیره. حکم جلب خارج از خاک انگلیس به درد بازرس نمی خورد. برای همین تصمیم گرفت دوباره سایه به سایه آقای فاگ رو تعقیب کنه. برای همین وقتی آقای فاگ پیشنهاد داد تا شانگهای همراهشون باشه با اشتیاق قبول کرد. کشتی یک ساعت بعد روی امواج دریا شناور بود. وقتی کشتی از بندر هنگ کنگ فاصله می گرفت سه جو چشم روی اسکله رو نگاه میکردم تا مگر پاسپارتو رو ببینن، اما خبری ازش نبود. ارباب مهربون مقداری پول به کنسولگری هنگ کنگ و فرانسه سپرد و گفت اگر پاسپارتو به کنسولگری رفت پولو بهش بدن تا بتونه برگرده خونه. کاراگاه فیکس آرزو که از سر و کله پاسپارتو هیچ وقت پیدا نشه. کاراگاه خوب اسکله رو نگاه کرد، خبری از پاسپارتو نبود. حسرت خدمتکار بیچاره هنوزم تو خونه خلاف چرت میزنه. سفر دریایی طولانی با کشتی کوچک بادبانی تو دریاهای چین ماجراجویی عجیبی بود، اما ناخدا به کشتی کوچکش ایمان داشت. آقای پاک هم مثل دریانوردا ایستاده بود روی عرشه و به غروب اقیانوس نگاه میکرد. بادبانهای سفید بالای سرش مثل بالهای عقاب تو باد تکون میخوردند. کاراگاه فیکس با فاصله از بقیه نشسته بود و غرق فکر بود. اطمینان داشت آقای فاک تو یوکوهاما نمیمونه و بلافاصله سوار کشتی سان فرانسیسکو میشه. آمریکا کشور خوبی برای سارقان فراری بود. آقای فاک میرفت آمریکا و هیچ وقت هم دیگه نمیرفت زندان. فیکس نمیدونست وقتی به آمریکا رسیدن چه کار کنه، اما میدونست تا وقتی حکم جلد به دستش نرسیده یه متر هم نباید از فاک دور بشه. باید وظیفه‌ش رو تا آخر انجام میداد. خوشبختانه پاسپارتو هم پیش اربابش نبود و کارش راحت تر شده بود. اما ارباب خدمتکار وفادارش رو فراموش نکرده بود. امیدوار بود پاسپارتو سوار کشتی کارناتیک شده باشه و تو یوکوهاما هم دیگر رو ببینن. ساعت 10 شب باد شدیدی وزید. خوشبختانه باد موافق مقصد کشتی بود. کشتی با وزش باد سرعت گرفت و اقیانوس رو می شکافت. سرعت کشتی از قطار هم بیشتر شده بود. اگر وضعیت همینطور می موند شانس با کشتی و آقای فاک یار بود. مسافرهای کشتی غذای خوبی می خوردن و کم و کسری نداشتن. آقای فاک غذاشو با کاراگاه فیکس تقسیم می کرد، اما فیکس ته دلش از اینکه از پول و غذای یه دوز استفاده می کنه خوشش نمی اومد. وقتی گفت پول غذاشو خودش حساب می کنه، آقای فاک فکر کرد تعارف می کنه. بهش گفت نگران نباشین، خرج سفرتون از قبل حساب شده. همین حرف عذاب وجدان فیکس رو بیشتر میکرد. از اینکه مجبور بود تو صورت آقای فاک لبخند بزنه و تظاهر کنه خوشحاله متنفر بود. دلش میخواست آقای فاک رو پشت میله های زندان ببینه، اما چاره ای نداشت. مجبور بود تا موقعی که حکم جلب به دستش برسه شرایط رو تحمل کنه. خدمه کشتی که دلشون رو برای پاداش صابون زده بودن مثل ساعت کار میکردن و دوروبر آقای فاگ میپلکیدند، اما شرایط بر وفق مراد نموند. طبق پیشبینی ناخدا طوفان بزرگی تو راه بود. موجهای وحشی هم خبر از طوفان میداد. باد جنوبی با سرعت سرسام آوری میوزید و موندن روی عرشه رو سخت میکرد. وقتی ناخدا مشکل رو با آقای فاگ گفت، آقای فاگ با خونسردی گفت باد جنوب به نفعمونه، نگران نباشید. کشتی با سرعت برق از روی موج‌ها حرکت میکرد. کشتی کوچک مثل پر توی اقیانوس این ور اون بر میشد. ناخدا به کارش وارد بود. چند باری کشتی رو از غرق شدن نجات داده بود، اما به نجاتشون امیدوار نبود. کاراگاه فیکس خیلی ترسیده بود، اما بانو آودا هم مثل همسفرش آقای فاک خونسرد بود و ترسی از طوفان نداشت. آقای فاکم جوری رفتار میکرد که انگار طوفان هم جزی از برنامه سفرشه. دمدمای غروب جهت باد تغییر کرد. باد مستقیم به بغل کشتی میخورد و از راه شمال منحرفش میکرد. اوضاع به قدری خطرناک شده بود که ناخدا امیدی به پایان سفر و گرفتن پاداش نداشت. کنترل کشتی تو طوفان و رگبار واقعا سخت بود، اما مشکل بزرگتری هم وجود داشت. مشکلی اساسی، مقاومت کشتی کم بود. معلوم نبود بدنه چوبی کشتی چقدر در برابر باد و طوفان دوام میاره. با رسیدن شب طوفان شدیدتر شد. ناخدا خونسردیشو از دست داده بود و نگران بود. نمیدونست چقدر میشه مقاومت کرد و جون سالم به در برد. برای همین تصمیم گرفت با خدمش مشورت کنه. بعد از مشورت رفت سراغ آقای فاک و گفت: آقای فاک، نظرتون چیه تا وقتی طوفان تمام شه تو یکی از بندرها پهلو بگیریم؟ آقای فاک گفت: موافقم. ناخدا پرسید: به نظرتون کدوم بندر بهتره؟ آقای فاک گفت: من فقط بندر شانگهای رو میشناسم. چند ثانیه طول کشید تا ناخدا منظور آقای فاک رو بفهمه. وقتی متوجه منظور شد فریاد زد: بله، حق با آقای فاکه، میریم شانگهای. اون شب وحشتناکترین شب زندگی ناخدا بود. کشتی چند بار تا مرز غرق شدن رفت، اما ناخدا با مهارت نجاتش داد. طلوع خورشید هم جلوی طوفان را نگرفت. با روشن شدن هوا باد دوباره تغییر جهت داد و سمت جنوب وزید. کشتی کوچک با تمام سرعت به طرف شانگهای حرکت کرد. تا بندر شانگهای راهی نمونده بود. ساحل از لابلای مه غلیظ خودنمایی می کرد. نزدیکای ظهر دریا آروم شد. بعد از طوفان سخت دیشب بهترین وقت برای صرف نهار بود. آقای فاک فقط یک روز وقت داشت تا به یوکوهاما برسه. اگه گرفتار طوفان نشده بود، چند ساعت پیش به شانگهای رسیده بودند. کشتی با تمام سرعت اقیانوس رو طی می کرد، اما امیدی نبود به موقع برسن. ساعت 7 عصر هنوز چند کیلومتر از شانگهای فاصله داشتن. صبر ناخدا تمام شده بود و خستگی امونش رو بریده بود. تمام خطرهایی که پشت سر گذاشته بود بی نتیجه مونده بود. خبری از پاداشم نبود. آقای فاک با قیافه خونسردش به اقیانوس نگاه میکرد. اگه دیر میرسیدن سرمایه زندگیش رو از دست میداد. همون موقع از لابلای مه غلیظ کشتی در حال حرکت رو دیدن. کشتی از بندر فاصله گرفته بود و به طرف یوکوهاما را افتاده بود. ناخدا با ناامیدی داد زد: لعنتی، فقط چند دقیقه دیر رسیدیم. آقای فاک گفت: علامت بدین، توپ رو برای شلیک آماده کنین، پرچم رو تا نیمه بیارید پایین. پایین آوردن پرچم نشانه درخواست کمک بود. همه امیدوار بودن کشتی آمریکایی پرچم نیمه افراشته رو ببینه. چند لحظه بعد توپ به فرمان آقای فاک شلیک شد.